خب ما در خدمت شما
هستیم. استاد در موضوع معامله با کفار قرآن به طور کامل توضیح میده. خیلی موقع روایات وقتی میان قرآن رو تخصیص میزنه یا موردش رو مشخص میکنه که کامل نشه. آیه 8 و 9 سوره مجادله در باره معامله با کفار میگه این نمایم حکم الله ان الذین قاتلوا بالدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یقرانهم فاولئک هم الظالمون. اگر کفاری دست به تهاجم فرهنگی و یا ضربه اقتصادی رو شما داشته باشن هیچ رابطه‌ای با ما نداشته باشن. لفظ فتوای شما و قول شما مطلقاً رو بودید معامله با کفار به طور مطلق جایزه. البته اگه استقبال اقتصادی هستش رو اینه، اما مطلقاً کافر حربی رو شامل میشه که
شما الان اون آیه که انتخاب کردید مذهباً به ناصر رو خیلی خوب شد. اون آیه معید ما شد. اون آیه میگه کفار حربی رو میگه.
شما میگید مطلقاً.
ما الان بحثمون مطلقا در تحلیله.
باشه مطلقاً کفار.
مطلقه نسبت به تحلیل نه ثابتی. ببین یک بحث اینه که اون بحث رو کردیم که اساساً ثوابت اقتصادی با کفار حربی جایزه یا نه. فتوا دادیم نه جایز نیست. یه بحث اینه که حالا ایشون تقویید گرد شرکت باشه. ما الان خدمت رفت کنم با اونها رابطه نداریم، با دیگران رابطه داریم. این بحث من اینه که چرا شما میگید تفسیر قاعدی به این که اگر آیدادش به اونا برمیگرده نکنید، اگه برنمیگرده بکنید. میگیم نه مطلقا، مطلقا یعنی چه برگرده چه بر آره، چه آیداتش برگرده چه نگرده در حسیات اشکالی نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون پنج وشی که آمدن وجوهات رو یکی پس از دیگری وقتی جمع کنی
اگه آیداتش به کفار حربی
بس اون مطلب پایه دقیقا مال چیه؟ مال کفار حربیه.
از دو چندرات قبل داشت و شما فرموش که جلوترش میترد مانون در وقت شدید نمید این وقت که اون که به هر حال اونم سهامدار تون شرکت هست. این به چه معنی شما فرموش نیست؟ حالا من دو تو تحلیل دارم. یا یک فرض اینطوری میتونی باشه که مثلا 50% رو فرض کنیم چین باشه، 50% رو سهیه میشه اسرائیل باشه. حالا این کالایی که داره عرضه میشه به بازار 50% ثمنش متعلق به سهیه نیست میشه. این فرض فکر نمی کنم شما هم بفرمایید اشکال نداره.
همیشه میگم که آقا قاعده بر اینه که فتوا میخواید بدید خود بزرگان به ما گفتن، گفتن بر اساس تناسب حکم موضوع بدید. اگر موضوع عوض بشه حکم عوض میشه. موضوع اون وقتی حرام بود که در تملک اونها بود، الان از تملک اونها خارج شد، امتیاز فروخته شد. درصدی مثل این سربرفی ها درصدی میدینن، یعنی دوباره بر نمیگرده این شرکت بشه صهیونیستی. من حرف من اینه قاعده تناسب حکم موضوع آیا در فتوا نقش داره یا نداره؟ ببین پس روشن شد. ببین دیگه فصل نمیخواد. ببین صحبت من اینه که عرض بنده اینه با فقهای گرانقدر اینه که آقا حکم به حرمت در چه صورته؟ در صورتی که موضوع تملک باشه. الان موضوع تملک صهیونیست. حرف دیروز من این بود، رخ بربست تفویض شد به دیگری. وقتی تفویض شد به دیگری به یه خدمت موضوع عوض شد. بس چرا شما داری تفسیر قاعده؟ دیگه تفسیر قاعده نباید بشه، یا هست یا نیست، یعنی یا حلال هست یا حلال نه. اجازه بدید من ایشون رو تمام کنم. بعد بعد سهام معنیش همین در سهام انشاءالله تو اوراق و سهام بحث میکنی تو مفهوم سهام هم میدید. بله.
ما شما دیشب اینترنت سرچ می‌کردیم، خیلی از همین شرکت‌هایی که به همین صورت واگذار شده، تک تک آورده بود که این صهیونیست‌ها چه کمک‌هایی به اسرائیل کردن، یه ویدیویی که تمام دارن 10 درصد می‌گیرن. مثلا آورده که مثلا چه کمک‌هایی هنگفتی می‌کنن. حالا ما از اون قاعده می‌تونیم وارد بشیم که مثلا خود حرمت داشته
باشه. اگر درسته. اگر خدمت فرض کنم برای مثل شما الان سرچ کردید یا برای فقیه مهرس بشه که کلن این تفیز توطئه بود، بهانه‌ای بود برای اینکه بتونن مسلمان‌ها رو به سمت شرکت‌های خودشون جذب کنن. این میشه عنوان ثانوی. فقیه در عنوان ثانوی فتوا میده. فعلا رو اصالت و اباهی اصالت و اباهی رو نمیگه. یکی از شاکاری هایی که من هفته آینده شروع میکنم تا قبل از محرم شروع میکنم، اتفاقا فکر میکنم که هیچ کس این کار نکرد، تمام روایات اقتصادی رو بایات اقتصادی رو شما میگه. حالا ممکنه معلوم واجب دیدم بسیاری از سوالات شما طلبا به خاطر اینکه آیات و روایات دستتون نیست، قواعد دستتون نیست، اینا رو بدم بعد وارد بشم بعضی از مسائل رو. ما حدودا قریب به مجموعه آیات اقتصادی که ما داریم بیش از خدمت 100 آیات اقتصادی داریم که این آیات اقتصادی به 8 دسته تقسیم میشه. روایات اقتصادی ما حدودا به 12 دسته تقسیم میشه، 12 دسته، نه به 5 تا 6 تا. مثلا
بخواد
جزوه بدید چجوری هم بسید؟ خدمت میگم بعد میگم همین به این سخت عزیزنم. خدمت فرض کنم که اینا خیلی مهمه. تشفن بودید
اینا فتوای شما که معاموازم رفتری شد اگر این ویدو کردیم؟
نه، معاموازم رفتری استفتاعتش داده، استفتاعتش که من بفرد شما حفظم. این من نظرم اینه که اصالت و اباحه لطمه نمی کنه. چرا؟ چون تحویز شد، مگر این که احراز بشه اون قانون ثانویه. همینی که الان ایشون سرچ کرده یا گزارشی از اینجا به ما رسیده بقیه مهرس شد براش. ما مسلمان هامون اونجا کارشناسای اقتصادی ما اونجا هستن در خارج به ما میگن که براش کارشناس منظور شما اینه کارشناسای اقتصادی مثلا اونجا هستن به ما خبر میدن که آها خبرش موثقه. رابطه اساسا اقتصادی یا حل معضل اقتصادی واقعا یک فکر عظیمی. من هنوز وارد ریاضیات اقتصادی نشدم، اونجا پنچر میشن همه. اونجا من حالا ببینید چی کار باید بکنم، حالا فعلا درگیرم، حالا یه امسال وارد میشم اواخر سال یه کارش میکنم. خدمت ورز کنم یه بحثی نگه الان ما اجازه بدید من الان واجب شد دیدن یه کاری باید بکنم، این نیست که این کار رو نکرد، برم تمام آیات و روایات را به صورت فشرده ها، تفسیر مفصل نه، به صورت فشرده از میکنم تا اینکه شما قشنگ یه جای دستتون باشه بذارید تو اتاق، هر وقت میخواید مراجعه کنید مراجعه کنید. من میگم دسته اول ببینید، دسته دوم خودتون بعدن ببینید، دسته ها که دسته بندی بشه مثل این تابلو یه همیشه تو خونه تونه یا تو کامپیوتر میریزی مراجعه میکنی. حالا شروع کنم
برم. این یکی از مشکلات فقط ما اینه که فقط تو فضای فقه صرف یعنی تو افق پایین مواردی نگاه میکنه. وقتی ما از منظر فقه حکومتی نگاه بکنیم آیا میشه کافری با ما در حال قتال باشه و از خرید ما از یک شرکت سودی بهش برسه و این مثلا به ضرر اسلام مسلمین نباشه؟
بله. بله ببینید بحث اینه که بسیاری از اینها کاری به این ندارن. شرکت ها دنبال تکنولوژی هست، محاسبت شرکت ها بر اساس تکنولوژی هست، عرضه و تقاضای تکنولوژی فرق نمی کنه دارالحرب باشه یا غیر دارالحرب. اون روزی که فقیه آقایان تفصیل قائل می شد بین دارالحرب غیر دارالحرب مربوط به تکنولوژی نبود. امروز عرصه اقتصاد اقتصاد صنعتی شد، اقتصاد تکنولوژی شد. در اقتصاد صنعتی و تکنولوژی نمیتونی خدمت رو از کنم که حرف قدما رو امروز بیاری. من اگر در رو ببندم بسیاری از تکنولوژی ها به گیر مسلمون ها نمیاد. مثلا در بحث سر آیا آقایی نمیگن تعلیم و تعلم سر حرومه؟ ها؟ ولی میگن اگه تعلیم و تعلم سر فقط به خاطر مبارزه باشی باشه، یاد بگیرید یاد بدید به خاطر اینکه طرف کم بیاره مبارزه با دشمن باشه اشکالی نداره. گاهی رابطه های اقتصادی صرفا برای اینکه اون تکنولوژی رو از دستش خارج کنن ضرورت داره. باش نه نه اصلا ما بحث اهم نیست، بحث موضوعیه. میگم اصلا موضوع تملک اگر وقتی که تفویض پیدا کنه کار هست، من عقیدم اینه. یعنی میگم اگه اینجور ما کشورها رو به کشورها نگاه کنیم تو بحث نجاست هم عقیدم همینه. ما نمیتونیم الان، باید تازه شناسی کنیم نجاست اون روز رو، حرف امروز رو. اصلا کلا خیلی از برنامه ها عوض شده، موضوعات اقتصادیتون، مصادیق اقتصادیتون اصلا فرق کرده. دو عنصر زمان و مکان در اجتهادتون باید نقش داشته باشه.
یعنی که اگر که خرید ما موجود تغییر میشد و نخریدن ما زمان
در آخواتی نمیبرد، احتمال بعدی اگر خریدن ما موجب تقویت اونها بشه ولی انتقال تکنولوژی به مسلمان ها موجب تعالی و برتری میشه، میشه علی اسلام یعلو ولا یعلا علی، و این قاعده سیادت و آقایی ما رو میرسونه. اینجا اتفاقا این مقدار اشکالی نداره. باشه خب حق بد نیست با توجه به این که تفصیل، اما در قبال این تفصیل موضوع بهتر، اگه موضوع به قشنگتر میشه. یعنی بگیم آقا عنوان تملک چه عنوانی پیدا کرد، این برای ما مهمه. یه وقتی هستش که انشاءالله بحث غرض و مصلحت، غرض و مصلحت هم میارن. من خوشبختانه واقعا یعنی به وجد اومدم دارم کار میکنم، این دیگه دوستان خوبی اومدن کلاس، همش ناراحت بودم. دوستانی هستن بکارن، خوب دارن سوالات مینویسن برای من میارن کار میکنن، و بندگان خدا خیلی دارن تلاش میکنن، این خوبه برام. این ما باید یه جوری کاری حل کنیم. من مهلت میدم شما حرف بزنید، به خاطر اینکه من نمیخوام مثل درس خیلی بخونیم، خیلی بخونیم نیاز نداریم، ما میخوایم مطلب رو ببهمیم، بتونیم پیش همی رو حل کنیم. اصلا کلن میگفتن ما محضر شیخ اعظم مینشستیم یک ساعت کلاس، یه مسئله خدمت تو اصلا دو خطی حل میشد، همش مینویشیم سه خط بود. الان میگن باید 50 خط بنویسیم، نه اون دو خطی خیلی کارا رو حل میکرد. بعد آقای وحید خراسانی میفرمود که حفظه الله، میفرمود معلوم آقای خویی مجموعه کلاسش 20 دقیقه، 20 دقیقه حرف میزد، یک ساعت کلاس بود 20 دقیقه شو حرف میزد. قبل از 20 دقیقه آقایی صحبت میکردن، بعد از 20 دقیقه آقایی صحبت میکردن، ایشون این واسه گفت این 20 دقیقه شده این همه فرق و فرق، این 20 دقیقه بچه ها گوش میکردن. شیده جالبیه، چون 20 دقیقه شما اگه بخواد بنویسید تو ظرف 20 دقیقه سه صفحه بنویسید، خوب هم بنویسید. ما عملا خدمت رو عرض کنم که باید نظم بدیم به بحث ها و مناظرات. و دوستان عزیز من خواهشم اینه که اصولتون رو هم قوی کنید. امروز صبح تو درس خاله جهش کردم، اصولتون رو قوی کنید، اصول خیلی نقش مؤثر داره در فن، خیلی مخصوصا پایگاه عظیمیه. حالا من شروع میکنم به بحثم. بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه که نخوندم نه؟ الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین از حجت سامی هشم روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب یکی از احکام عرضه و تقاضا، حالا تعدادش خیلی ده بالا دیگه شما شمارا رو داشته باشید. فکر میکنم نهم دهم میشه دیگه، دهم بعد دهمین حکم عرضه و تقاضا اینه که عرضه و تقاضا باید مولد باشه. یعنی وجوب مولد بودن عرضه و تقاضا یکی از احکام کلیدی اقتصاد اسلامی است. حکمت خدا بر فقهای ما چه آدمایی بودن. بله آقا، هر گونه کالا را نباید وارد کرد و مردم را مصرفی بار نیارید، الگوی مصرف بدید تا این که تولید رشد کنه. نظر ما اینه که هم آیات دلالت داره هم روایات. آیاتی که من دیدم به 8 دسته تقسیم میشه. 8 دسته آیات داریم. عجیبه، باید جهانها برای مردم بگن، بازار بگن، بازار اطلاعی نداره. من پس فردا سیمینار بازار دارم در مشهد، لازم واقعا جدی میگم. یک، نگرش تجاوزگری و گرایش طبقاتی در عرضه و تقاضا حرامه. قرآن میگوید اگر بازاری یا بنگاه‌های اقتصادی نگاهشون به عرضه و تقاضا ایجاد طبقاتی کردن مردم باید بدانید که بدترین نگاه، خطرناکترین نگاه که مردم به 2 طبقه تقسیم بشن، طبقه فقیر، طبقه سرمایه دار، خیلی بد. در سوره آل عمران آیه 180 لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم آن تجاری که نسبت به داده های خدا بخل می‌ورزه و دوست نداره دیگران رشد کنن، هرگز فکر نکنید که به نفع جامعه اسلامی است، بلکه شر بندن، بلکه اون جامعه را تخریب میکنه. سیاه بده. به خاطر اینه که میگه به ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله معنی چیه؟ اگر عدم انفاقه فقط دائره یبخلون، یبخلون بخل می‌ورزد، فقط انفاق نیست، بخل در داد و ستت. جامعهشون هم هم همش هم داره. نه نه خیران ده هم یعنی برای مسلمین، بل هو شرون لهم. تفسیر هم نگاه کنین همینطور، این از آیات اقتصادی ماست. مرجع ضمیر و هم مسلمین، جامعه اسلام. آتا هم دیگه، آتا هم همین خدمت رو از کنم که منظور آیه مسلمون هاست. آیات قبل هم نگاه کنید دقیقا سیاق آیه مال مسلمین
مسلمون های اون افتار خاص تو بخل می‌ورزن.
نه منظور ایشون اون قضیه شر،
آیا این به ضرر میگه اگه نبخشید به ضرر خود شخص؟
سوال جواب بگیریه، سوال خود جواب نگیری. نه منظور لهمه، نه اون که یه دو تا زمین داریم، یکی الذین یبخلون همونه که شما ناراحت شدید، یکی اون بله، یکی لهم، این لهم کار داره. اون که بله اون عده افرادی هستن که ببین اونایی که بخیلن کیان، اونایی هم که میگه سرمایه داری فقط مال ماست، انحصار اقتصادی مال ماست دیگه، تغییره دیگه، اینا افرادن دیگه. افرادی که یبخلون کیان؟ افرادی هم که میگن آقا فقط طبقه سرمایه دار، اقتصاد سرمایه داری رو شعال میگن. دو، دومین دسته از، حالا اون دسته از آیا زیاده ها، مثلا بخوام بازم بگم خیلی تعداد دارم تو قرآن شما پیدا کنید دیگه. دو، انحراف افکار عمومی. و چشم دادم اونو، آها یاد داشت نکردم. انحراف افکار عمومی هست با این ماجرای بخل برید خیلی فراونه. اگر عرضه و تقاضا در جامعه اسلامی به خاطر انحراف افکار عمومی شود، به جای اینکه تولید ایجاد کنه، فکر مردم رو بخره، عقیده مردم رو بخره، اون عرضه و تقاضا مولد نیست و شرعاً مشکل داره. سوره نساء آیه 38 تعبیر آیه اینه که والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، رئاء الناس. یعنی قرآن نگاه کنید خیلی قشنگ، سوره نساء آیه 38 ببینید کلن مطلب عمیقه. حالا من این تو تفسیر قرآن مفصل اینجا بحث کردم که اساسا دنبال این هستن که ریا کنن، کار ریاکارانه انجام بدن، یعنی بگم ما هم خدماتی داریم، فقط صرفا جذب توجه خودشونه، جلب توجه به خودشونه، دنبال تولید و امثال اینها نیستن، رشد اقتصادی نیستن. سه،
در نحوی گفتار که بیان فرمودید، الان این منظورم من درست نفهمیدم، یعنی چه؟ اگر عرضه و تقاضا در جامعه به خاطر انحراف افکار اون باشه، عوض این تولید کنه و فکر مردم را بخره، یعنی چی؟ چجوری؟ من نفهمیدم این گفتار چیز جا افتادی واسه؟
خوبه گفتار فهمیده،
یعنی الان باید این عرضه و تقاضا مخواد یا فکر مردم بخره؟
بله دیگه، بله دیگه، الان توجه مردم میده به چی؟ به این که خدمت فرض کنم که قدرت آمریکا اینه، قدرت اروپا اینه، قدرت فلان اینه. این دنبال تولید نیست، این در واقع یک بنگاه تبلیغاتی برای جهان غرب شده. و دیگر اینکه میخواد به مردم، در میان مردم محبوبیت پیدا کنه، بگه آجون من این کارا هم و انفاق میکنم. دنبال این نیست که مثلا خدمت 4 نفر رو به استادی برسونه، نه، فقط کارش رعاه. یعنی میخواد رعا، گرچه به معنی ریاه، ولی رعا من انحرافه، مردم رو میخواد انحراف کنه، منحرف کنه. انحراف مردم به چیه؟ فکرشون رو به سمت عقیده هایی که خودش داده. الان درصد عزیز، درصدی که الان توی مردم جامعه داریم، اکثرا همش همین هم دیگه، افرادی هستن متاسفانه سجو، شخصیت پرست. اصلا نمیشه با سرمایه سازی برخورد کرد. ما اگه نبودیم شما میمردیم، اینقدر غرور دارن. یه شخصی پیش تاجری بود، پیش عوازت، گفت که اگر ما نبودیم شما ها روشتی نداشتید. از فازه به مجموع همون رو عوازت بلا فاصله همی آیه رو خون و ولدین یونتقون اموال عمر آن ناس، شاید مالی هم که میدادید صرفا به خاطر این بود که رعا هم ناس، یعنی مردم افکارشون به شما ها جهد بشه و بگیم همه کار شمایید و همه قدرت ها دستی چیه شماست. اون قسمت اگر که آوردم جواب اگر بد میارم، این وسط اگر چیکار کردم؟ دو تا دیگه گذاشتم که تفسیر بکنه. اگر فلان، یک، انحراف فکری عقیدتی، بعد اون میشه حرام، اون میشه مشکل پیدا میکنه. این وسط آوردم. 3، اینا خیلی خدمت بس کنن که افرادی هستن که واقعا خطرناکه. بحرانی کنندگان اقتصاد. 3، بحرانی کنندگان اقتصاد. اول من موضوع میدم، بعد برای شهر میدم. اگر عرضه و تقاضا اقتصاد جامعه اسلامی را بحرانی کند، حرام است. باید جلوی آن عرضه را گرفت، جلوی آن تقاضا را بست. نظیر این که از هر راهی میخواهم بازار را تأمین کنم. از طریق ربا، از طریق رشوه، از طریق قاچاق، از طریق احتکار، خب اینها در واقع دارن جامعه اقتصادی ما را تبدیل میکنن به یک بحران. بحران در جایی گفته میشه که اصلا بحران از نظر علمی در جایی گفته میشود که قابل حل و ارائه راه حل نیست. اینو میگن بحران. لذا گاهی وقتا مدیریت بحران پیدا میکنه. مدیریت که بحران پیدا کنه قابل حل نیست، تا باید این مدیر عوض بشه. مدیریت رئیس جمهور سابق عواقب بحرانی شد، خودش هم نمیدونست چه کار میکنه. ولذا آقا هی حفظ کرد، حفظ کرد، هی میگو اختلاف نیفته، اختلاف نیفته، این چند ماه حرف نزنید، نگذش وزراشو ببرن تو مجلس. چون آقا میفهمید که مدیریت بحران شد، در بحران مدیریت نباید جنگ و دعوا کنید، بذارید بده بعد. ایشون حالا فعلا هرگر اونجا ممکنه ما هم نمیتونیم الان قطعی بگیم آجان من باز یه بحران دیگری نمیان. یا مثلا شما حساب بکنید بحران اقتصادی، ما در بحران اقتصادی اینه که ایشون در زمان بحران اقتصادی این بود که حتی میوه‌ها رو از خارج وارد میکرد، حتی کفش و لباس خیاطی رو. ساده در این چیزها که ما تو ایران دادیم و لذا خیلی از کالاهای داخلی بحران پیدا کرد. وقتی من میگم بحران یه مفهوم قشنگیه و باید طلبه بدونه مرد چرا این بحران اقتصادی ایجاد میکنی؟ نباید بحران اقتصادی ایجاد کنی. رکود بحران اقتصادی، همینی که شما الان هی داره میگه من دارم حل بش میکنم، این بحرانه. پس بحران یک سوء پیشینه ایست که قابل حل نیست، با ارائه راه حلها حل نمیشه. وقتی به بحران تبدیل بشه همینه، ایشون نمیخواد بگذاره بحران تبدیل بشه.
از یه طرف بگه من رکود شده نمیدونم بحران شده من دارم بحران، از یه طرف دارم میگم در تعریف علمیش دارم میگم بحران یعنی بنبست یعنی قابل حل نشدن، از این طرف بیام بگم
چقدر استاد شما صبور آدم خوبی ها. واقعا آقا جنه یک خدا رحمت کنه یک آقازی همجیری پخت میکرد شاگه داره بیرون. با من اینجای نگفتم، گفتم ایشان جان دید که رکود به بحران ختم میشه دست گذاش رکود که بحرانی نشه، چون اگه بحرانی بشه باید این عوض کرد، این شمور باید عوض کرد، این آخونده بلده میدونی چکا باید بکنه. راست میگه بحران تبدیل بشه گرفتان میشه. میدونی چی جوریه شما طلبای خوبه من بین مفتده خبر یک دقیقه میفتی تو اشکال و خوب و خوشمزه است دا و رضا
سما جمعه محترمزه شده
رفت راه هست سمیزید مثل مقام حاضر رهبری خیلی با مقام حاضر رهبری هست اول رهبری تا حالا یک بار حسابی نشه عجیب با تو حتی اون جلیان فتنه آمد نماز جمعه چهار مسلم آقای روحانی ایسیمون خدمتی از کرد که به جهنم بگی خنده بعد خدمت بنده خدا خودش میگه من اصفایی میگن حالا شما دیگه توجیه سر مالای عرض زایبا نگم دیگه خودش تفلک به دیگه ما میگه من نمیرم چرا روز از دستم برم من آخون میگه از دستم نمیرم ما تو جلسه جز کنی اینجا چرا گردی دو خدمت نمیرم از آقا سان تو مشاور آقا بودی سانی هم سان آقا بودی باید دستم در رفت همون آمده خونه از خانم تا چه دیگه گفتی؟ تو دیگه پخش شد دیگه من آمدم دیگه پخش نکنی ای دیگه نشد دیگه ببین خیلی سخته اصلا واقعا سخته. خود ایشون آزاده خوبی داره، فرزند بسیار خوبی داره، گوش و گوشه تذکر میده، فرزند بدایی داره، خدمت رو گوش و گوشه تذکر میده، حواسش جمعه. بعد با توجه به این قضیه روی نمیتونه دستش بره. درست آقا؟ من همه فضائل اخلاقی را در این میدانم، به این که انسان بتونه همه جا مخصوصا تو اون موقع سنگین ها خودشو کنترل کنه. حالا سوالای راحت که اشکالی نداره، یعنی از ایشی عزیز بر من نقلی کرد چه اشکالی داره کجاش خراب میشه. بابا جان من آدم باید حرف بزنم. پس بحران رو متوجه شدید؟ حالا شما هم گرم دیوار سکیه دارید به شفا باید. یا مثلا در سوره مبارکه توبه آیه 34 هم هست. شاید
سوال در مورد حسداش موضوعی که میفرمایید عرضه و تقاضا منظورتون دقیقاً چیه؟ عرضه کننده و کسی که ایجاد تقاضا در
میاره. آیهشو نگفتم نه اونا رو ها.
منظور از عرضه و تقاضا دقیقاً چیه؟
یعنی بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسات اقتصادی اگر در عرضه کالا یا تقاضای کالا که شرکت‌های زیر مجموعه‌شون هستن، اگر اینها مؤسسات شرکت‌هایی دارن دیگه، دلال‌هایی دارن دیگه، اگر بخوان هر کالایی بیارن به هر نحوی خودشون سود کنن ولی بحران اقتصادی برای جامعه درست کنن، مشکل داره.
اون
تقاضا معمولا
از طرف مردم انجام میشه، اما اون کسی که فرهنگ تقاضا رو ایجاد میکنه اگر منظور اینه،
نه تقاضایی که ما میگیم تقاضای خود نیست، کلامه اقتصاد کلان رو دارید بحث میکنید، خود بله، خود میشه مردم. اقتصادی که الان میشه دولت، مؤسسات، بانک‌ها و لذا تقاضا هم میشه مؤسسات، شرکت‌های زیر مجموعه. مثلا الان بانک مرکزی داره، شرکت مجموعه داره، زیر مجموعه داره. درست یا نه؟ مثلا مؤسسات اقتصادی مثل همین بانک‌هایی که الان توی تهران اسم دارن برای خودشون، شرکت‌های تجاری فلان، نمیخوام الان اسم ببرم ضبط میشه. اینا دیگه مؤسسات خصوصی هست. میگن فرض حالا ما تو راهسازی چون خیانت نشده میتونیم تو راهسازی مثل شرکت نصر بنگاه راهسازی ماست دیگه، قراردادهای عظیم میبنده، یا هواپیماسازی، تعمیرات هواپیماسازی شرکت فارس، فارس خودرو. خب اینا آمدن خیلی سرمایه‌گذاری میکنن، اینا هم بلدن که جوری کشور اقتصاد، اصلا اقتصاد دست ایناست، کلا اقتصاد دست مردم نیست که، اقتصاد دست همین چند نفره. اگه اینا اصلاح بشن تموم شد. شما فکر میکنی اقتصاد دست مردمه؟ نه، اقتصاد دست 110 تا بنگاه هاست، بنگاه های اقتصادی و هر کدوم بنگاه های شرکت هایی دارن که پیشتر هم میشون اعلان کرد، هم میشون دارن همین چیز کنه، دست اینا راست میگه، دست مردم نیست که، مردم مدتن یعنی روزی یکی این سیزر نمیخره میره خونه، نیاز داره، مهمون داره، یه دونه مرغ میخره. آیه شریفه که میخواستم بگم چون؟ توبه 36 یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. در این آیه شریفه سه مطلب اشاره شد، من سه مطلب رو بگم که مورد شاهد منه. مطلب اول اینه که احبار و رهبان اموال مردم رو به باطل میخورن. خب مفهومش اینه که هر گونه بحران اقتصادی در جهان اسلام حرامه، حتی اگر از سوی احبار و رهبان باشه، حتی از سوی علما باشه. سپاه بیاد این کارو کنه، ببخشید پاسدارا بیان این کارو کنن، شرکت‌های علما بیان این کارو کنن. کلمه بحران از کجا فهمیدیم؟ از لیاکلون اموال الناس بالباطل. اکلشون چیه؟ اکل چیه؟ اکل به باطل همون میشه چی؟ بحران دیگه، بحران اکل به باطل. واقعا دوم اینه که چیزی که میفهمیم اینه که یک نزون از ذهب و فضه، ادهی فقط خالشون جمع‌آوری طلا و نقره، طلا و نقره است و در تولید به کار نمیگیرن، در فوضیت به کار نمیگیرن. اینم خودش چیه؟ بحران درست میکنه. یک نزون، یک نزون یعنی جمع میکنن دیگه، ذخیره میکنن، پس انداز میکنن. سومین جایی که باز خدمت رو عرض کنم که دارم اینه که و یصدون عن سبیل الله، اینو سوم قرار دادم، یعنی در واقع راه اقتصاد اسلامی مردم رو میبندن، مردم را آلوده به روا میکنن، به حرام میکنن، مردم را دچار دغدغه تولید میکنن، اشکالات زیادی به وجود میاد. اصلا تو آیه سریعه اکل به ماتل، در آیه یک نزون از ذهب و الفضه. چهار، مفسدان اقتصادی،
دسته
چهارم برد، مفسدان اقتصادی اگر عرضه و تقاضا افسادگران اقتصادی درست کنه شبان حرامه. آقا چقدر تذکر داد، واقعا ما بخشی از گرفتاری همون هم افتاد. سوره مبارکه انعام آیه 123 اصلا قشنگ داره عبارت و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها اکابر مجرمیها. دیگه تموم شد دیگه. تو هر منطقه گنده های اقتصادی هستن اکابر مجرمیها که غیر از ایجاد جرم هیچی دیگه بلد نیستن. حالشون اینه که افساد کنن تو اقتصاد. لیم کلو فیها خالشون همینه. لیم کلو فیها خالشون توفه هست. در واقع جهنم قرار دادیم اسباب سبب و مسببه، یعنی اسباب اینکه خدای تبارک و تعالی خالق همه این هاست، به خاطر این جهته، وگرنه اختیار با خود بشر بله اصلا به اختیار گذاشت.
استاد همه اینها در طول همین دوران اقتصادی شما دفتران میکردید دوران اقتصادی که شاخه‌ای دارین شما بتونید مستقل بدید
بحران اقتصادی در دو تا مصداق. یک، عقد مال به باطل. دو، شماوری و پسنداز بدون تولید انداختن. اما مفسدان اقتصادی توطئه اقتصادی دارن. از قبیل چی؟ از قبیل اینکه پولای اقتصادی ما رو در صندوق‌های خارجی پسنداز میکنه. از قبیل این که کالای داخلی را به بیرون عرضه میکنن و در نام کالای خارجی وارد میکنن، مثل شایی گیلان الان میخرن بمبه های اقتصادی میدن هند، اسانس میزنه میارن اینجا به عنوان شایی هندی میفرن. این بحران نیست. بحران دو تا موضوع داره. یکی موضوعش عقد مال به باطله که نمیشه به این راحتی حل کرد. یکیش هم پسنداز بدون تولیده. اما فساد اینه که آقا اساسا پولای ما رو همه میبره اون بعد. عقد رو همه میبره اون بعد. تمام شرک طلا رو میبره اون بعد. اینو میگن فساد. در واقع یک نوع رانتخالیه. رانتخالی های اقتصادی. 5. زرندوزی که نامش را از دعاها اسمش را گذاشت ثروتهای بادآورده. در سوره اسراء آیه 16 و ازا عرد نام ان نهل که بدیتن اسراء برشون بوده امر نام مترفی ها ففسق و فی ها حالی آسون این آیش آسون. 6. بیبندوباری در پرانتز بذارید اشرافیگری اسمشو میگن مبذر. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین سوره اسراء ۲۷. اتفاقا آیه دیگه هم دارید، آیه دیگه هم دارید و تأکلون التراث اکلا لما و تأکلون التراث اکلا لما. یعنی چه؟ یعنی به تمام معنا میخوان میراث اموال مردم بشن، همه اموال مردم در جیب اینا بیاد. اینو میگن چی؟ زندوزی. اینو میگن خدمت تو از کنن ببخشید و بیبندوبادی اشرافیگری. اشرافیگری همینه دیگه، پول مردم رو به همجور تالاش بزنن، پاواش زدن اینها. 7. کاخ نشینان. بعضی از عرضه و تقاضا در دست کاخ نشینانه و کاخ نشینی درست میکنه. و یحبون المال حبا جما.
نفس کاخ نشینی رو شما
یحبون المال حبا جما یا داره که یحسب ان ماله اخلده یا داره که انقدر دنبال مال انبوهن که یقول و احلت و مالن لبدا. کارای اینا اینه که بیجا سرمایه را هدر میدن. بیجا یقول و یقول سرمایه داران میگن احلت تو ما هدر میدیم. مالن لبدا، لبد یعنی انبوه، مال انبوه را ببینید. اصلا دنبال اینن که مصرف کنن، سرمایه را هدر بدن. هشت، فاقد اصلاح اقتصادی. افرادی که در دایره عرضه و تقاضا هستند، اگر اصلاحات اقتصادی ندارند، به فکر توده های محروم نیستن و به حقوق قانونی و شرعیشان عمل نمی کنن، باید دولت اسلامی با اونها برخورد کنن و کار اونها حرام. در سوره الحاقه آیه 34 داره ولا یحض علی طعام المسکین، حاقه آیه 34 ولا تحض علی طعام المسکین. اینا افرادی هستند که درماندگان و بیچارگان و فقران رو از اقتصادشون محروم میکنن. خب محروم میکنن یعنی چه؟ یعنی دنبال اصلاح اقتصادی نیستن، به دنبال این نیستن که باری از دوش اقتصاد کشور بردارن، مشکلی را حل کنن. اینا خدمت فرض کنن که ببینید این آیات، این آیات آیاتی که دقیقا میگه عرضه و تقاضا باید چی باشه؟ مولد باشه، تولید کنه، نه اینکه عرضه و تقاضا گرایش طبقاتی درست کنه، افکار عمومی رو منحرف کنه، مفسدان اقتصادی بسازه، ثروت‌های بادآورده بیاره، اشرافیگری درست کنه، کاخ‌نشینی بسازه، اصلاح اقتصادی یا الگوی مصرف رو فاقد باشه. اینا نه، اینا تو اقتصاد اسلامی نیست. حالا روایات ما هم سه دسته هم در اینجا خدمت رو از کنم که من هم یک گوشه روایت بعدن میدم به شما. یک گوشه اینه که دسته اول عرضه و تقاضا باید بازده اقتصادی داشته باشه، دسته دوم دست واسطه ها قطع بشه، دسته سوم تجارت نباید انحصاری بشه، نباید انحصاری بشه. اینا سه دسته روایاته. من به خواست خداوند شنبه انشاءالله اگر شما مایل باشید کلیه آیات اقتصادی با روایات اقتصادی رو چند روزی پخش کنم، مثل همین جایی که الان شما دارید صحبت میکنید با من، به همین صورت تا بفهمیم اینا رو دستبندی بگذارید کنار. بعد تا اینکه انشاءالله رسیدم به اون بحث‌های سنگی میگم شماره فلان مراجعه کنید، درست شد که دیگه دستتون باشه. انشاءالله اگه وقت کردید امشب در اخلاق بیایید، اگه وقت کردید خانواده هاتون هم بیارید. فخر الله لنا و لکم انشاءالله.
اینو دیدی امشب به من؟ اینو میخواب تو سیمینار مشهد بحث کنم امشب.
چند برد؟ چند برد؟ نه، سخت بود.